سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، پروردگارا به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. بدی به پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیانمون، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشری به دست ما برسه، یک سوره تورید هم را با یک صلوات قرائت بفهم. اللهم صل علی محمد. جلسه دوم گفتاری پیرامون کلمات طیب در وصایای رسول الله و بیانات اهل بیت عصمت و طهارت. شب گذشته خلاصه مطلبی که تقدیم شد که خیلی مهم بود، اون گفتگوی اول صحبت این بود که از خطبه اول نهج البلاغه عرض کردیم که اونجا امیرالمومنین می‌فرماید هدف بعثت رسول الله نجات انسان‌ها از گمراهی و جهالت، و در فراز قبل از این فراز که راجع به انبیا صحبت می‌کنن فرمودن که هدف بعثت انبیا آشکار ساختن گنج‌های دفن شده عقل‌هاست. لیسیرو لهم دفاعن العقول، که اگر دقت بفرمایید اینا هر دوی امرن دیگه، نجات انسان از جهالت و بیرون آوردن دفینه عقل یه امر بیشتر نیست. البته اونجا در مورد هدف انبیایشون سه تا مورد دیگه هم میگه که اونا در مقابل این اصل ماجرا همین موردی که اینجا گفته میشه، اون سه تا فروعات همین. بعد قدم دومی که برداشتیم یه روایت کلیدی بود. حالا مرحوم علامه طباطبایی یه تعبیر داره، میگه قرر روایات. من اگه اجازه داشته باشم مثلا به یه روایتی بگم قرر روایات، من به این میگم از قرر روایات. قرر به روایاتی میگن که شما ازش یک اصل یا اصول کلیدی رو استخراج میکنی. این روایت شاید که یکی از کلیدی ترین روایاتی باشه که ما دیدیم، که سندهاشو دیشب عرض کردم. بو علی سینا اینو نقل کرده به کتاب معراج نامش، بعد بزرگانی مثل میرداماد، مثل ملا صدرا ازش نقل کردن، فیض در مرجع البیضا نقل کرده، بزرگان اهل سنت مثل میبودی، مثل غزالی اینا نقل کردن این روایت رو، و ولی در جوامع شیعه به غیر از این مواردی که فرمودم نیست و سندش هم مرسل است، ولی متنش بسیار متن محکمیه. و اون روایت خلاصش این بود که پیغمبر خدا به امیرالمومنین توصیه میکنن که علی جان، زمانی که مردم انواع نیکی ها و کثرت در عبادات و خیرات رو برگزیدن، حالا این که در طول تاریخ اینجوری بوده اینو من نوشتم دیگه، این که الان پیغمبر نیست، همیشه اینطوری بوده در طول تاریخ، معمولا متدینین به دنبال کثرت عمل بودن. ایشون به امیرالمومنین میفرماید که علی جان، وقتی که اینطوری شد تو انواع عقل و ادراک معقول رو برگزین تا از همه اونها سبقت بگیری. حالا تعابیر دیگه هم داشت که وقتی مردم خودشونو به زحمت و سختی میندازن و در ابواب خیرات شروع میکنن به تکثیر، تو در عقل تلاش کن که از همه سبقت بگیری. قدم بعدی که برداشتیم روایاتی رو آوردیم که بگیم اینا، این روایات مؤیدات فراوانی داره در باب مستقلی که در کتاب‌های شیعه بوده، و جالب اینجاست که این باب باب اول کتاب‌های روایی مهم شیعه گذاشتن، باب عقل و جهل. نمونه‌هایی رو عرض کردیم، یه نمونه‌اش فرمایشات امام صادق به هشام بود که حضرت فرمودن نور تفکر، لطایف حکمت و نور عبرت، که اینا سه ستون عقلن. نور تفکر و لطایف حکمت و نور عبرت سه ستون برپادارنده و نگهدارنده عقلن. سه تا چیز هم هستن که اینا رو منهدم میکنن: آرزوهای دور و دراز، زیاده‌گویی و پرداختن به خواهش‌های نفس. بعد فرمود که اگر کسی این کار رو بکنه به هدم عقل خودش اقدام کرده. حالا یه گفتگوی هم بود. ما قبلا یه بحث مفصلی از المیزان زمانی تقدیم دوستان کرده بودیم که اونجا مرحوم علامه فرمان که اینطوری نیستش که انسان فقط عقل باشه. انسان یه مجموعه ترکیبیه. بالاخره ببینیم مجموعه ترکیبی یعنی چی؟ یعنی این که ما الان ممکنه همه مثلا شرایط رو برای این گفتگو فراهم کرده باشیم، ولی مثلا فرض کنید الان این کولر از کار بیفته، گرمای هوای اینجا که اصلا یه امری خارج از وجود همه ماست، میتونه همه ما رو کلافه بکنه. که اصلا نتونیم مثلا به این گفتگو ادامه بدیم. پس گرما یه امریه که ما الان تو این فضا داریم زیست میکنیم، تو این فضا داریم با هم دیگه حرف میزنیم. گرما یه امر خارجی اصلا نه به ذات ما ربطی داره نه وجود ما ربطی داره، ولی میتونه ما رو تحت تاثیر قرار بده و هر چقدر این امور به ما نزدیکتر میشه بیشتر اثر میذاره. ما در یک کالبدی زندگی میکنیم به نام جسم و این جسم که عوارضی داره، یه سلسله قوا داره، شهوات داره، یعنی خواسته ها، میل های انسان، میل خوردن، میل خوابیدن، میل قدرت طلبی و همه امیال، و یه قوه دیگه هم داره به نام قوه قضا و عقل در کنار این دوتا قوه نشسته. لذا عقل تحت تأثیر واقع میشه و چه بسا اصلا اینا میان بر عقل حکومت میکنن، عقل میشه محکوم، شهوت میشه حاکم. شهوت قدرته، عقلم برای اون به کار میبره. لذا در روایت شیعه داریم که گفتم پس اینی که معاویه داشت چی بود؟ حضرت کلمه رو اصلا عوض کرد، گفت اون دیگه عقل نیست، اون نوکراه. در بعضی از عبارات از دها استفاده میکنن، حتی لغت دیگه عوض میشه، دیگه نامش عقل نیست. العقل ما عبده به رحمان و اکتوسه به هل جنا. عقل اونی که پروردگار باش عبودیت بشه. اگه عقلی اومد خواست که علی رو کنار بزنه خودش بشینه سر جای علی، این که عقل نیست. و پس عقل میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. لذا فرمود حالا اگر کسی این سه تا ستون رو مسلط کرد و اون سه تا پایه عقل رو نابود کرد، خودش به انهدام عقل خودش اقدام کرده و کسی که عقلش رو هدم کرد و لگدکوب کرد و نابود کرد، افسد علیه دینه و دنیا، دین و دنیاشو فاسد کرد. فرمود که فاسد کردن عقل مساوی است با فاسد کردن دین و دنیا. نه فقط دین و دین و دنیا، خیلی معنی میکنم ما میفهمیم یعنی چی. هم دین فاسد میشه هم دنیا. نه دنیا داری نه دین داری. خب این خلاصه کل گفتگویی که شب گذشته تقدیم کنیم. و اما ادامه سوال، هر شد که در حالا پاسخ به اون سوال دیگه یعنی که بزرگوار فرمونده بود، یه تعریفی از عقل سال گذشته تقدیم کردیم توی همین برنامه که راجع به عقل صحبت کردیم. ولی خودم یادم نبود دیگه، حتما دیگه شما یادتون نیست. دوباره عرض میکنم، جناب ملا صدرا در کتاب شریف شرح اصول کافی باب عقل و جهل حدیث دوم، اونجا یه بیانی دارن در تعریف عقل. ایشون اونجا میفرماید که ان للانسان قوتا بها یدرک الحقائق و هی المسمى بالعقل. یعنی خیلی این تعبیر فوق العاده ایه. پرسیده بودن که این فرق عقل با علم چیه؟ ایشون میگه انسان قوه‌ای داره که حقایق رو با اون درک میکنه. ببینید یه حقیقت داریم، یه مجاز، همون شد. حقیقت اینه که آب تشنگی رو برطرف میکنه. حقیقت اینه که نون بربری تشنگی رو برطرف نمیکنه. حالا شما هزار جور تبلیغات کن، بر تن نون بربری لباس مثلا آب بپوشون، ای مثلا عکسای چیزام رو اون لباسه بکش قطرات آب و بعد بنویس این تشنگی رو برطرف میکنه، بابا والا بلا برطرف نمیکنه. و اینکه ما یه چیز نداریم به نام زندگی و حقایق زندگی و یه چیز دیگه هم داشته باشیم به نام دین. دین اومده همون حقایقو داره میگه. دین سخنش سخن از حقایقه. میگه انه لا یفلح الظالم، ظالم رستگار نمیشه. محصول ظلم رستگاری نیست. خب اینو باید دین بگه. مثلا دین بیاد بگه ببینی گندم بکارین جوده رو نمیکنین. دین لازمه اینو بگه. کدوم آدم فکر میکنه گندم بکاره جوده رو میکنه. باطل میکاره حق درو میخواد بکنه. بعد میگه من نیت هم خیره. عزیز من باطل بکاری نمیتونی ازش حق درو کنی. نمیشه با دروغ تربیت کرد. 10 تا دروغ میگه برای تربیت بچهش. آقا دروغ که تربیت نمیکنن که. نه نیت هم خیره. اونی که موجب نجات صدقه یا منجی از صادقین. با دروغ کسی نجات پیدا نمیکنه. حالا میخوای تجربه کنی، برو 70 سال زندگی کن، دروغ بگو ببین رستگار میشی یا نه. یه جامعه دروغگو درست کن ببین رستگار میشی یا نه. دین اومده که ما 70 سال تجربه نکنیم، مگه آدم چقدر عمر داره؟ پس ما یه حقایقی تو این عالم داریم، عقل اونو درک میکنه. عقل میفهمه آب بخوری تشنگیت برطرف شه. این عقله دیگه. تو این شبهه هم نیست که مثلا بگی نه حالا من الان اگه فکر کنم که آب بخورم تشنگی برطرف نمیشه. شیطان تو اینم نمیتونه دخالت کنه. لذا تو این محدوده نمیتونه دخالت کنه. بعد دقیقا نقطه مقابلش اینه، میگه فضد العقل هو الجهل اعنی ادراک و شیخ خلاف ما هو علی. ضد عقل جهله، یعنی درک کردن چیزی برخلاف آنچه که هست. اینم تعریفه. چون اگه یه چیزی برخلاف آنچه که هست درک کردیم میشه جهل. خب پس اگه خواستین دروغ بکارین ازش تربیت درو کنی جاهلی. جامعه‌ای که دروغ میکاره تربیت درو کنه جاهله. جامعه‌ای که گندم میکاره میخواد جو درو کنه جاهله دیگه، دروغ هم میکاره بخواد ازش صدق درو کنه جاهله، از دروغ تربیت بیرون نمیاد، از ظلم فلاح بیرون نمیاد. لذا سوره مؤمنون رو دیدین اولین آیه‌ش اینه قد افلح المؤمنون، یکی مونده با آخرش اینه انه لا یفلح الظالمون. اول آخر سوره مؤمنون به این از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه. فلاح از آن ایمانه و در ظلم فلاحی نیست، انه لا یفلح الظالمون. حالا این بیان رو یه بار دیگه ببینید. انسان قوه‌ای داره که حقایق رو باش درک میکنه، نام این قوه عقل، ضد عقل جهل، یعنی درک کردن چیزی برخلاف آن چیزی است. این تعریف عقل و جهل. حالا این بیان پیغمبر رو ببینید، ببینید چقدر با این حرف کلیدی، این بیان کلیدی. ما این روایات که میخونیم مثل چاه نفته، مثلا تو یه جلسه 20 تا روایت میکنیم 20 تا چاه نفته خوردیم، چاه نفته که نمیخورن که، ما این کارو میکنیم. یعنی واقعا این روایات و این گفتگوها احتیاج به اینا خارج از جلسه سخنرانی باید بشه، باید بیا راجع به اینا گفتگو بشه، بعد مستاقاش گفته بشه، آدما تجربیاتشون رو بگن، بعد وقت نتیجه بگیرن از یه مورد، از اینا. یه دونه از اینا میتونه یه دستورالعمل یه دوره باشه، یه دوره‌ای که بیاد اون دوره در پایان برای طرف یه چیز رو روشن کنه، بعد که از اون دوره میره ببینه این دوره براش کار میکنه تو زندگیش. حالا در کنز الفوائد پیغمبر میفهمد ان العاقل من اتا الله، یادمون باشه عاقل کسی که حقایق رو درک میکنه، ان العاقل من اتا الله و ان کان ذمیم المنظر حقیر الخطر. میفهمد عاقل کسی که از الله اطاعت کنه. یکی از جایی که دسترسی‌های ما قطع شده ترجمه الله، الله نباید ترجمه کرد، الله باید الله گفت. قبلا بارها عرض کردم، امروز دوباره عرض میکنم، عاقل کسی که از الله اطاعت کنه اگرچه زشرو و حقیر باشه. ببین حالا این زشرو و حقیر اینه که اینا مثلا اموری که در جامعه زیبایی چهره، یا حقیر الخطر یعنی جایگاهی تو جایگاه اجتماعی نداشته باشه، خلاصه یه چیزی که مایه جذب و انجذابه ظاهرا نداره، جایگاه اجتماعی نداره، مثلا چهره زیبایی هم نداره که جذب چهرهش بشن، ولی عاقله. حالا عاقل کیه؟ عاقل میگه به چهره نیست، به جایگاه اجتماعی نیست، به اطاعت از الله. بعد میفهمد و ان الجاهل من اصل الله و ان کان جمیل المنظر عظیم الخطر. جاهل کسی که از الله نافرمانی میکنه گرچه خوش چهره و صاحب منزلت باشه. خب حالا شما این روایت رو بذارین کنار اون بیانی که راجع به تعریف عقل از ملا صدر شنیدیم، ببینید چه ارتباطی بین اینا پیدا میشه، چه ارتباطی اصلا این تعریف عقل و جهل و این بیان رسول خدا. یه بار ببینید، عاقل کسیه که از الله اطاعت کنه، جاهل کسیه که از الله نافرمانی کنه، عقل قوه درک حقایق و جهل درک کردن چیزی برخلاف آن. جواب این چالش، چون واقعا پرسش نیست، چالشه، جواب این چالش در لفظ جلاله اللهه که بارها و بارها خدمت شما تقدیم شده. توضیح این دور خیلی خلاصه من اینو آورد. بهترین جایی که میتونیم الله رو شناسایی کنیم که بارها گفتیم، الان دو سه ختمه ها عرض بکنم، در آیات انتهایی سوره مبارکه حشر. این آیات در چهار مرحله ستون دین اسلام یعنی توحید و شرح، این ستون یا به یه تعبیر دیگه‌ای روح دستورات اسلامی، روح دستورات اسلامی توحیده. اگر یک انسان موحد در کرسی فتوا قرار بگیره، شما حتی فتاوای فقهی دیگری خواهید شنید. مثلا یه فقه دیگه میگه موحد اگه در کرسیه، ولی معمولا خب موحدا یا تبعید بودن در کهک یا خلاصه خیابونای قم قدم میزدن تو زمستون دنبال خونه اجاره‌ای میگشتن، معمولا موحدا اینجوری بودن دیگه، یه حرفی میزدن بیرونشون میکردن از شهر، اونا تو کرسی فتوا نبود. توحید روح تمام دستورات اسلامه، ستون فقرات دین اسلامه. تمام قرآن کریم موضوع سخنش یک چیز بیشتر نیست و اون توحیده. حالا توحید چیست؟ این چهار مرحله توحید که تو این آیات اومده ایناست. توحید چیست؟ آیات پایانی سوره حشر با عبارت هو الله آغاز میشه. آیه هو الله از یه شخصیت پنهان حرف میزنه. ببین من اینا لفاظی نکردم، اینا رو از عبارتش بیرون آوردم. هو ضمیره، ضمیر یعنی پنهان. مثلا کلمه ضمیر رو تو لغت سرچ کنیم، ضمیر یعنی چی؟ یعنی پنهان. فارسی میگید مافز ضمیر من، یعنی اون چیزی که در سینه من پنهانه. چرا به ضمیر میگن پنهان؟ چون همیشه در ضمیر یه اسم ظاهر پنهانه. وقتی میگه او آمد، او کیه؟ مثلا علی آقاست، علی آقا در او پنهانه. قرآن وقتی میخواد سخن از اون حقیقت پنهان عالم بگه، اولین کلمه ای که به زبان قرآن کریم میاد هوه، هو، او، که جز عام‌ترین کلمات لغت عربه. بعد میگه خب او کیه؟ این شخصیت پنهان کیه؟ میگه میخواد بدونی هو شخصیت پنهان کیه؟ هو اللهه. خب میگه حالا ما که بازم نفهمیدیم که الله کیه؟ یا حالا میخواد بدونی پس هو الله یک حقیقتی در زیر ساخت این عالم پنهانه که همه حقایق دارن از اون حقیقت میگیرن و میجوشن. اون اللهه. بعد میگه الله کیه؟ میگه میخواد بدونی الله کیه؟ الله تمام صفاتیه که داریم میبینی، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر و همه اینا الف و لام دارن و الف و لامش الف و لام هویتن، هویت تمام صفات. پادشاهی میده، پادشاهی میگیره، عزت میده، عزت میگیره و تمام کمالات ملک تلق اوس و عالم داره از اونجا میجوشه. آنچه در درون هو پنهانه هویته، هویت و مستر و حقیقت و جان عالم. حالا سوال میکنه این هویت پنهان کیه؟ میگه این هویت پنهان الله. الله هویت پنهان عالمه. هویت پنهان عالم میخواد آشکار بشه، میخواد ظهور کنه، میخواد جلوه نمایی کنه. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد کلک ازلی نقش جمال احدی را. خیلی خوش آمده. در کسوت الله سوال میکنه الله کیه؟ میگه الله میخواه بدونی کیه؟ بر قرآن بخون، از اول تا آخر داره الله معرفی میکنه. از اول تا آخر قرآن معرفی شخصیتی اسم نام الله و تمامی اسمایی که در قرآن اومدن شرح حقیقت الله هم و یه حقیقت بیشتر در این عالم نیست و جان عالمه. اون حقیقت جان عالم، عالم. پس قرآن کریم از اول تا آخر شرح اللهه. خب حالا عاقل کی بود؟ کسی که حقیقت امور رو درک میکرد. چه حقیقتی تو این عالم هست؟ یه حقیقت بیشتر نیست، اون اسمشون اللهه. عقل قوه درک حقایقه و عاقل حقیقت رو درک میکنه، در نتیجه عاقل از الله تبعیت میکنه. چرا؟ یکی از کارهایی که تقریبا همه ما انجام میدیم چیه؟ صبح که بیدار میشین از یه شنبه صبح اولین کاری که میکنین چیه؟ نوعاً میره سر کار دیگه. درسته؟ غالبا میره سر کار وگه بیکار باشه. منم یه روز میرم مرسی که جز آمار بیکاری نباشم برای کمک به آمار. یک شنبه صبح میره سر کار دیگه. درسته؟ معمولا آدم ها نوعاً میرن سر کار دیگه. برای چی میره سر کار؟ برای هدایت بشر، برای ساخت مملکت، برای آبادانی ایران، برای پول در آوردن میرین دیگه. غیر از اینه پول در آوردن دیگه. پولو برای چی میخواین؟ پول چی داره که ما میریم سر کار تا پول در بیاریم؟ پول اثر داره. درسته؟ رفع حوائج میکنه دیگه. ما یه حاجاتی داریم، بالاخره زندگی میخوایم، خونه میخوایم، نمیدونم بعد غذا بخوریم، لباس تنمون کنیم، کارهای زندگیمون اداره بکنیم، پول لازم داریم. ما احتیاج به صاحب اثر داریم. ببینین درسته که ما دنبال یه سری اسامی میگردیم، مثلا مریض میشیم میریم دکتر. خب الان مریض میرفتیم دکتر، میگیم دکتر، ولی دنبال شفا میگردیم. شفا چیه؟ شفا یه حقیقته، یه مجازه، یه حقیقت. واقعا مریض شدیم، واقعا شفا میخوایم. شفا یه حقیقته، یه اثر حقیقیه، یه اثر حقیقی. واقعا تشنمون شده، واقعا آب میخوایم، واقعا آب میخوریم، واقعا تشنگیمون برطرف میشه. اینا که مجاز نیستش، توهم که نیست، اینا واقعیتای این عالمه. ما واقعا دنبال رافع نیازیم. یه حقیقت بیشتر در این عالم نیست، اون الله. پس ما وقتی دنبال آب میگردیم، دنبال ساقی میگردیم، ساقی الله. وقتی دنبال دارو و پزشک میگردیم، دنبال شافی میگردیم، شافی الله. وقتی میریم کار میکنیم پول دراریم، دنبال رافع نیاز میگردیم، رافع نیاز الله. وقتی دوست داریم با رفقامون بشینیم حرف بزنیم، دنبال انس میگردیم. یه چیزی رو نداریم، اونو میخوایم. انس و راحت و آرامش میخوایم، اون دهنده انس و راحت و آرامش الله. و هر چی که هر جایی که میگردیم الله. اینما تولو فسمه وجه الله. هر جایی که نگاه میکنید وجه و چهره اللهه. عاقل دنبال چیه؟ دنبال اثره، دنبال الله دیگه. پس تابع کیه؟ همونطور که عاقل تابع پوله، هر کی پولش در بده میره اونجا دیگه. خب اینم دنبال اللهه. چرا که الله ظهور حقیقت پنهان عالمه. اینم عاقله، با مجاز کار نداره، با حقیقت کار داره، چون عاقله. فهمیده یه حقیقتی در این عالم هست، اون حقیقت الله، دنبال الله. و جهل درک کردن چیزی بر خلاف آنچه که هست. لذا جاهل دنبال چیه؟ جاهل دنبال مقامه، جاهل دنبال قدرته، جاهل دنبال ثروت. جاهل اینطوریه، جهل درک کردن چیزی برخلاف آنچه که هست و جاهل حقیقت رو خلاف آنچه که هست درک میکنه. در نتیجه جاهل از الله نافهمه. بابا الله کاری نداره. رفت وام بگیره، گفت یه زامن میره. بابا من زامنم خداست. گفت برو ببینیم بابا خدا امام حسین رو تو کربلا کشتن. آخ نگو، ولی میخواد بیاد تو ضمانت کنه. چرا که الله ظهور حقیقت پنهانه، جاهل درک نمیکنه. حالا الان سر بسیاری از روایت های عقل متوجه میشین که العقل ما عبد به رحمان، عقل اونی که باش رحمان عبودیت میشه، وکتو صدا به الجنا و خیلی روایات دیگه که حالا امشب میبینیم. حالا ببینید، این کلید واژه الله رو داشته باشیم. نشانه های عقل در بیان امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام در ادامه کلام در بیان نشانه عقل میگن یا هشام، از صبر و علل وحدت علامت و قوت العقل. ای هشام، صبر بر تنهایی نشانه نیرومندی خرد. یه نفر رفت بود چه یه ولی خدا، گفت بود آقا تنهایی، گفت بود الان تنها شدم، که اومدی تنها شدم. و بعد مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، به تنهایی بود تنها، این جمع تنه و با تنها بود تنها. فمن عقل عن الله، تعبیر رو نگاه کنی، عقل عن الله، کسی که درباره الله الله کی بود؟ هویت عالم. کسی که عاقلانه هویت عالم رو شناسایی کنه، عاقلانه هویت عالم رو شناسایی کنه، اعتزل اهل دنیا و راغبین فیها، از اهل دنیا و طالبان دنیا کناره گیری میکنه و رغب فیما عند الله، و به آنچه که نزد الله روی میاره. به خودم خلاف کردم، نمیشم خداست، الله. و کان انسه و الوحشه، الله انسش در وحشته، و صاحبه فی الوحده و غناه فی العیله، یار تنهاییش، مایه بینیازیش در نیازمندی، و معزه من غیر عشیره، عزت بخشش بدون اینکه طایفه ای داشته باشه. خب اون زمان طایفه علامت عزت بوده، یکی از چیزایی که پشتوانه آدم ها بود در عرب اون زمان طایفه بود. یه جزء قبیله قریش بود مثلا، خیلی عزیز بود. بعد به ترتیب همینطوری قبایل درجه عزتمندیشون بود، افتخارش این بود که جزء قریشه و پشتوانش هم بودن، اگه میخواست کسی بهش آسیبی بزنه ازش نگهداری میکردن. عزتش به طایفش بود، میگه عزت داره بدون طایفه. یا هشام، نسب الحق لطاعت الله. ای هشام، حق برای اطاعت از الله نسب. چرا؟ حق یعنی آنچه که هست. آنچه که هست چی هست؟ یه چیز بیشتر نیست. هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل. اونی که حق اللهه اما غیر خدا باطل است. حالا عرض میکنم، لا نجات الا بالطاعه، هیچ نجاتی میسر نمیشه مگر به اطاعت. و طاعت بالعلم، و طاعت به علمه. شما طاعت رو بده دست جاهل میشه چی؟ میشه جامعه فعلی ما، طاعت نما، ولی آثار طاعت توش نیست. تماشاگر نما، جامعه مذهبی نما. الحمدلله محصول 52 سال عمر منو که 32 سالش تو طلبی گذاشته اینه. بزرگترین دشمن دین خدا این دین موجوده. در طول تاریخ هم همینطوری بوده. بزرگترین دشمن دین خدا در زمان یهودیا همون دین یهود بوده و علمای یهود. در زمان نصرانیا خود نصارا بزرگترین دشمن دین حقیقی مسیح بودن. در زمان پیغمبر اسلام هم بلا فاصله بعد از پیغمبر که از امشب شروع شده، بزرگترین دشمن دین خدا مسلمونا بودن تا امروز. رفتم کوهستان تو به شهر، یا آیت الله کوهستانی اونجا بود، از اولیای خدا بوده. یه مسجدی داره، یه خونه‌ای داره، اصلا تماشایی اون خونه و مسجد و اینا، هنوز همونجوری نگهش داشتن که خودش زندگی می‌کردن. بعد یه کلماتی از ایشون روی دیوار زده بودن، ایشون سال 50 زارن از دنیا رفته. یکی از جملاتش که یادم مونده، مثل میخ تو کلم فرو رفته، اینه، نوشته بود که گاهی دشمن با 100 تا واسطه یه کاری رو انجام میده که اون صدومیه خیال میکنه داره به نیت تکلیف شرعی کار میکنه. به نیت تکلیف شرعی داره کار میکنه. چرا؟ چون جاهله. طاعت خوش که طاعت نیست که، علم میخواد. علم از کجا میاد؟ با تعلم. تعلم زحمت داره. مشهد رفتن که زحمت نداره، خیلی هم کیف داره. نه؟ کربلا هم پیاده بری، از این موکب به اون موکب و بعدم هر لحظه منتظر یه خوراکی تازه پیدا بشه سر راه، و کیف داره دیگه. حالا گرمم هست، البته زحمت هم داره. ولی تعلم سخته که آدم بشینه چیزی رو یاد بگیره. و تعلم بالعقل، تعلم عقل میخواد، وصله عقل منعقد میشه تعلم. ولا علم الا من عالم ربانی، علمم نمیشه اخذ کرد مگر از عالم ربانی. و معرفت العلم بالعقل، و اگه بخوای همه اینا رو بفهمی باید عقل داشته باشی. حالا من یه جدولی درست کردم اینجا. تنها راه نجات اطاعت از الله، اطاعت از الله محصول علمه، علم نتیجه تعلمه، تعلم به وسیله عقل صورت میگیره. شما این حد وسطای این چهار تا جمله رو حذف کنید، جمله پایانی میشه که تمسک به عقل تنها راه نجات. لذا شما اگه خواستین تربیت کنی، عقل ها رو شکوفا کنید. مردم جزئیات خودشون پیدا میکنن. وای به حال اینکه خود اون جزئیات هم جاهلانه باشه، وای به حال اینکه نیتمون هم خراب باشه. دیگه ببین چی میشه. یا هشام قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف. ای هشام، من این جمله رو میخوام هر شب تکرار کنم با کمک بابا طاهر. به والله و به بالله و به تالله، به سوره حمد و سوره قل هو الله، دین اسلام دین کیفیته نه کمیت. این شاهدش. یا هشام قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف. عمل اندک از عالم قبول و چندین برابره. و کثیر العمل من اهل الهوا و الجهل مردود. ببینید یه عالم بیاد به شما بگه آقا تو این منطقه سد نزن، چقدر کار کرده؟ یه جمله است، سد نزن. بعد اگه شما گوش کردی سد نزدی، اگه حالا گوش نکردی اون سد رو زدی، بعد میگه ای چرا دریاچه ارومیه خشک شد؟ چون 54 تا سد زدن تو اون منطقه. خب 54 تا سد چقدر زحمت کشیدن؟ چقدر هزینه کردن؟ چقدر کار کردن؟ چقدر زمان برده؟ چقدر نفر آدم؟ اون کارش یک کلمه بود. اینجا سد نزن. و کثیر العمل من اهل الهوا و الجهل مردودان. و کثیر العمل از کسی که بر اساس هوا داره عمل میکنه یا بر اساس جهل داره عمل میکنه. که امروز جامعه ما هرچی میبینیم یک کدوم از این دوتا رو نوعاً میبینیم. جامعه جهانی فعلی این دوتاست. یا هشام ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه. ای هشام خردمند در صورت برخورداری از حکمت به کمترین اندازه از دنیا هم راضیه. ولم یرض بدون من الحکمه مع الدنیا، و بدون حکمت به داشتن همه دنیا هم خوشنود نیست. فلذلک ربحت تجارتهم، از همین روز که تجارتش سود. یا هشام من اراد الغنا بلا مال، هر کس توانگری بدون دارایی میخواد. و راحت القلب من الحسد و سلامت دین، آرایش دل، آسایش دل از حسد و سلامت دین. فلیتذر الالله عز و جل فی مسئلته ای بان یکمل عقله، از خدا درخواست بکنه که عقلشو کامل کنه. آقا امجد میگفت اومدم تهران، رفتم حسینیه نونم چیزی تو بازار، خیلی سالهای پیش قبل انقلاب، گفت یه گریه مفصلی تازور کردیم، اونم عزاداری تهران و شور و احساسات، خیلی کیف کردم. بعد میگه هم بعد از اون رفتم قم، رفتم خدمت آقای بهادینی، گفتم آقا نمیدونی چه گریه ای میکردن. گفت گول این گریه ها رو نخور. یه جو عقل میخوان. گول این گریه ها رو نخور، یه جو عقل میخوان. بعد گفت که گفت بهش گفتم که حاضرم همه طاعاتمو بدم یه جو عقل بگیرم. گفت گرونه. گفت گرونه نمیدن. فمن عقل قنع بما یکفیه، زیرا هر که عاقل باشه به آنچه او رو کفایت میکنه قناعت میکنه. باور کنید همین جمله آخری، این خودش یه دوره میتونه باشه. یه وقتی ما خدمت بعضی از دوستان یه دوره 6 جلسه به نام کوثر تقدیم کردیم به بعضی از دوستان که حالا شاید اینجا نباشن. اون دوره کوثر 6 جلسه گفتگو بود در مورد همین جمله. و من قنع بما یکفیه استغنا، هر کس به آنچه بسندش کند قانع باشد بی‌نیاز می‌گردد. و من لم یقنع بما یکفیه لم یدرک القنا ابدا، کسی که به آنچه بسندش میکنه قانع نباشه هرگز به بی‌نیازی نمی‌رسه. بی‌نیازی احساسه نه یه چیز خارجی. شما همه دنیا رو بده من بازم احساس بی‌نیازی نداشته باشم، فایده نداره. خب انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، از الله خوف نداره کسی که درباره او تعقل نکنه. با اجازهتون اینو من سریع می‌گذارم چون کار دارم با این. و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابته یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه، هر که درباره الله تعقل نکنه قلبش با شناخت استواری که اون رو ببینه و حقیقتشو در جان خودش بیابه پیوند نمیخوره. ولا یکون احد کذالک، هرگز کسی اینگونه نمیشه. حد الا من کان قوله لفعله مصدقا، مگه کسی که گفتارش کردارش رو تایید کنه و سرش یعنی باطنش با ظاهرش سازگار باشه. خب حالا اجازه بده من بگذرم از اینجا، یه شرح خیلی کوتاهی داشته باشیم، دوباره برگردیم یه بار دیگه روایت ببینیم ببینیم چی برامون کشف. اولا تک تک این بیانات که الان دیدینید که آخرش هم دیگه من گذاشتم رو 32x از روش گذاشتم، این بیانات تمامشون کلمات طیبن. هر یه دونه از اینا اگه شکافته بشه از توش یه گنج بیرون میاد، میشه زندگی انسان رو اداره بکنه و تمام غم ها و غصه هایی که ما تو زندگیمون داریم و هر چی دور خودمون جمع میکنیم غم و غصه هامون کم نمیشه، میتونه اونا رو برطرف بکنه. اینا نیاز به شرح و توضیح دارن، اما یک کلید واژه که اینجا لازمه راجع به این کلید واژه صحبت بکنیم، شرح کلمه طیبه اللهی که گفتیم. خب خاطر مبارکتون از اول جلسه گفتیم الله کی بود؟ گفتیم قرآن کریم برای عالم قائل به منشأ و مصدریه که تمام کمالات متعلق به تمامی موجودات از اون سرچشمه. این الله بود. تمامی کمالات متعلق به موجودات از اونجا سرچشمه میگیره. در نتیجه الله حقیقت عالمه. خب گاهی ازش به ضمیر ه، گاهی ازش به هو، قل هو الله، قل اینو اگه تک تکشو بگیم میشه قل هو الله احد، بگو چیو هو، اول سوره اش داریم هو الله. گاهی ازش به لفظ جلاله الله تعبیر میکنه. خب اینو تا اینجا عرض کردیم. حالا در کنار منشأ عالم قرآن کریم یه تعبیر دیگه ای داره در کنار این منشأ و مصدر، یه شخصیت دیگه ایه که بسیاری از انسان‌ها بسیاریشو احترام کردیم. گفتیم آقای بهادینی گفته بودن قرآن میگه اکثر هم لا یعقلون، احترام کرد. اکثریت کجا؟ یه میلیارد یه نفر اکثریت میشه، یه میلیارد یه نفر میشه اکثریت. گفته بود قرآن احترام کرده، گفت اکثر هم لا یعقلون، عاقل کجاست؟ گرچه بسیاری از انسان‌ها براش ارزش قائلن، اما از نظر قرآن کریم هیچ ارزش و اثر و اعتباری نداره. نه ارزش داره، نه اثر داره، نه اعتبار. یادمون باشه عاقل به حقایق میپردازه. از این شخصیت توهمی به مندونهی یا مندون الله تعبیر. بارها در قرآن کریم این تعبیر مندونهی یا مندون الله اومده. قرآن کریم برای مندونهی یا مندون الله هیچ ارزش و اثر و اعتباری قائل نیست. خب حالا مندونهی کیه؟ هر چیز و هر کس که ارتباطش با الله. اگه من فکر کنم که دارو داره منو شفا میده، در نظر من دارو مندونهیه. اگه من فکر کنم شما زندگی من رو اداره میکنی، شما برای من میشی مندونهی. شما خودت ممکنه ولی خدا باشی، ولی میشه بعد برای من الان مندونهیه. حتی اگه من فکر کنم امام حسین داره من رو اداره میکنه، میشه مندونهی. حتی ما اینو میگیم، قبولم داریم، ولی میگیم امام حسین که امام حسین خودش کاره ای نیست تو این عالم. امام حسین به اذن الله امام حسین. این اذن اللهش رو که درست کنیم، بله امام حسین به اذن الله کار خدایی میکنه، عیسی به اذن الله خلق. البته معمولا به زبانمون نمیانی، ولی ما شیعیان کمتین چیز برای همه قائل، شما قائل این که به تنهایی این کارو میکنن، به اذن الله میکنن دیگه. هر چیز ارتباطش با الله قطع بشه میشه مندونه. قطع ارتباط با الله یعنی قطع ارتباط با مصدر. شما اگه با مصدر قطع ارتباط کردی چی میشی؟ میشه هیچ و پوچ. در نتیجه از چی خالی میشه؟ نه از آثار، از قبل از آثار، از اصل هستی خالی میشه مندونه. خالی شدن از هر دارایی، هیچ و پوچ شدن در نتیجه از دست دادن تمام آثار هستی. مندونهی هیچ اثری نداره در این عالم. پس امور عالم بر دو دستن، الله که حقیقت این عالمه، مندونهی که توهم بشره. عاقل دنبال کیه؟ دنبال حقیقت. اول بحث از ملا صدر گفتیم عاقل کسیه که حقایق رو درک میکنه. عاقل درک کرده این عالم یه حقیقت داره، اسمش هرچی هست. قرآن میگه الله و سایر آنچه که دیگران به دنبالش میگردن مندونهیه و هیچ و پوچه و هیچ آثار هستی نداره. عاقل کسیه که، حالا ببینید تعبیر امام رو یه بار دیگه نگاه کنید. امام به شما فمن عقل عن الله، سو عقل عن الله یعنی چی کار کنه؟ حالا روایت معنی پیدا میکنه. عقل عن، ببینید نگفت عقل، عقل از چی؟ از الله. الله کیه؟ الله و شرط دادین عقل عن الله هم معلوم میشه. وقت عقل چی بود؟ درک حقایق. الله کیه؟ تنها حقیقت موجود در عالم. عقل عن الله کنه یعنی چیکار کنه؟ یعنی بفهمه یه الله تنها حقیقت موجود در این عالم، با الله کار داره نه با غیر الله. در نتیجه میابه که الله هویت حقیقی تمام صفات موجود در عالمه و هر چی که من دون الله هیچ ارزش و اثر و اعتباری نداره. اینو باید همیشه عرض بکنیم دیگه. ما این که داریم میگیم ترک اسباب منظورمون نیست دا. ما همه از اسباب استفاده میکنیم، آب میخوریم تشنگیمون برطرف میشه، پزشک میریم، دارو مصرف میکنیم و بقیه امور. اما حالا چجوری به اونا نگاه میکنی؟ اونا رو صاحب اثر میدونی یا سبب میدونی؟ این دو جور زندگی میاره از زمین تا آسمون فرق میکنه. جامعه توحیدی جامعه مشرکانه. جامعه مشرکانه جامعه ماست. هیچ به هیچ اعتماد نداره. اما اگه جامعه توحیدی باشه همه هم اعتماد داریم. شما کاسبی من خریدار. من میدونم که اومدم تو مغازه شما، شما چون روزی تو از الله میگیری سر من کلا نمیذاری. میشه دیگه کاسب موحد اینه. کاسب موحد اینه که اگه رستوران داره همون غذایی که به زن بچش میده به مردم میده. اگه بقالی داره همون جنسی که به زن بچش میده همون رو به مردم میده. وقت علاوه اگه معلم همون جوری که به بچه خودش درس میده به مردم درس. نتیجه این دریافت عاقل اینه که اعتزل اهل دنیا و راغبین فیها. اهل دنیا و راغبین دنیا دنبال دنیان دیگه. دنیا چی بود؟ من دون الله. و من دون الله کاری نداره. از آنچه اونا به دنبالشن این به دنبالش نیست، جای دیگه ای داره میره. آنچه که اهل دنیا و طالبان به دنبالشن من دون الله، عاقل برای من دون الله هیچ ارزش و اثر و اعتباری قائل نیست. برای دنیا هیچ ارزش و اثر و اعتباری قائل نیست. من در روایات دیدم که خداوند بندگانی داره که اگه همه عالمو بهشون بدی و مثلا یه گردنبند به گردنشون بندازی و از گردنشون باز بشه و بیفته اصلا نمیفهمن. من اگه آجاقو امدادو ندیده بودم نمیفهمیدم یعنی چی. من خودم باور کنی الان 1000 تومن بدی خوشحال میشم. هنوز نفهمیدم 1000 تومان اصلا، ولی خوشحال مثلا تو کشو میگم 1000 تومانی پیدا کنم خوشحال میشم. دروغ که نمیتونم بگم به شما. ولی اون اگه همه عالمو بهش میدادی ازش میگرفتی براش هیچ فرقی نمیکرد. حالا دوستانی که نزدیکتر بودن بهشون تایید میکنن این عرض منو. من دیدم یه همچین آدمی بودی. روایات میگه همچین آدمایی هستن. همه عالمو بهشون بدی ازشون بگیری براشون هیچ فرقی نمیکنه. در طول این 30 سالی که من بهش میشناختم یک بار در این آدم نفسانیت ندیدم که برای خودش کاری رو انجام بده. همیشه دیگران بر خودش ترجیح داشتن. برای اینکه یه چیزی رو دیده که با اون سر و کار داره. من با اسباب سر و کار دارم. و از آنجا که عقل قوه درک حقایقه و عاقل مییابد که الله هویت حقیقی تمام صفات موجود در عالمه، اعتزل اهل دنیا و راغبین فیها، از اهل دنیا کناره گیری میکنه و رقب فیما عند الله، به آنچه که نزد الله مایله. چی نزد الله؟ همه چیز. چی نزد غیر الله؟ هیچ چیز. برای همین امام موسی میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو از دست بده چی پیدا کرده، و مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو داره چی کم داره، چی پیدا کرده، چیو نداره. چرا؟ چون همه چیزه. بعد میگه امیت عین الله تراک علیانه، چشم که تو رو نمیبینه کوره. ترجمه میکنم میگن کور باد. البته ماضی معنی دعا هم میده، ولی وقتی که بین اصل و بین فرد گیر میکنی اصل مقدمه دیگه. یعنی دور کوره کسی که تو رو نمیبینه، کسی که خورشید رو نمیبینه کوره. و بر اساس این حقیقت بینیه که خدا انیس وحشت و یار تنهاییشه. همه چیزو داره دیگه. میگن بدترین شکنجه زندان انفرادیه، چون ما هیچی نداریم. ما باید یا کلمون تو گوشی موبایلمون باشه یا تو لپتاپمون باشه یا تلویزیون نگاه کنیم یا با یکی حرف بزنیم، چون این تو خالیه تا میره وحشت میکنیم. برای همین بزرگترین دردسرها زندان انفرادی، از شکنجه های جهانیه دیگه زندان انفرادی. مایه بی‌نیازیش در نیازمندیه. عزت بخشش بدون اینکه طایفه ای داشته باشه. چرا؟ چون این اونو یافته که تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. عزت و ذلت در دست توست، نه در دست طایفه. یه تعبیر امیرالمومنین داره خیلی زیباست. فرماید که به خاطر خوشنودی خلق خدا رو غضبناک نکن. چرا که خداوند جای همه رو پر میکنه، ولی هیچ کس جای او رو پر نمیکنه. عاقل کسیه که میابه قطع ارتباط با الله، یعنی قطع ارتباط با مصدر منبع سبب و خالی شدن از هستی و خالی شدن از هر دارایی و هیچ و پوچ شدن. در نتیجه تنها خوف عاقل از چیه؟ از قطع ارتباط با اینه. از قطع ارتباط با منشأ عالمه. از این میترسه. به همین خاطر امام اون جمله رو فرمود که الان عرض میکنم. اما جاهل چون حقیقت خلاف اون چیزی که هست درک میکنه، در نتیجه اصلا الله رو نمیشناسه، مصدر و منبع سبب رو نمیشناسه، خالی شدن از هستی و دارایی رو نمیفهمه، هیچ و بود شدن رو درک نمیکنه. در نتیجه انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله. کسی که درباره الله یعقل عن الله، این ترجمه ها دور میکنه. یعقل عن الله چی بود؟ عاقل کسی بود که حقیقت رو درک میکرد. الله حقیقت عالم بود. کسی که این حقیقت عالم رو درک نکنه خوفی از الله نداره. یه وقتی حاج آقا امجد یه خونه داشت توی بیابونای قم، الان شده وسط قم. بعد این دخترشون اونجا زندگی میکرد، دو تا نوای کوچولو داشت، یکیشون قنداقی بود، یکیشون 2 ساله بود. بعد یه مار اومده بود نشسته بود روی قنداقه این بچه قنداقیه. من گفتم اون یکی بچه من گفت مامان جوجو. بابا این جوجو نیست، این ماره. بعد این جوجو رو با انبار گرفته بودن انداخته بودنش. خب اون بچه میگه جوجو چون نمیفهمه که این ماره. اون چه میفهمه الله کیه که خوف داشته باشه؟ چه میفهمه قطع ارتباط با الله چیه که خوف داشته باشه؟ نتیجه سیر جاهل اینه که و من لم یعقل عن الله لم یعقد. اینا همونایی تونتون خوندم الله خواستم حقش ادا بشه. لم یعقد قلبه عن علی معرفت ثابته یبصر. کسی که درباره الله تعقل نکنه، یعنی چون عقل که نداشت، عقلم دریافت حقایق بود، حقیقت عالمم الله، این اینو نیافته، در نتیجه قلبش با یه شناخت استواری که اونو ببینه گره نمیخوره. معلومه که الله مشاهده کردنیه، این ندیده یه همچین چیزی رو تو عالم، پس حقیقتش رو در قلبش هم نمییابه. اونی که همه عالم بهش بدی و ازش بگیری یه چیزی دیده که اینطوریه دیگه. این قدیمی ها که اینجوری برای امام حسین کار میکردن یه چیزی دیده بودن دیگه. مگه میشه آدم یه چیزی نبینه از خودش بگذره؟ آدم حاضر نیستش از نصف پرس قضاش بگذره. یه چیزی دیدن بالاخره اینا که فداکاری میکنن. حالا رسیدیم به پایان بحث. شاید یکی از مهمترین عرایضی که داریم اینجا باشه. ببینید آخرش امام یه جمله گفت. آدم ها این روایات رو میخونن ازش عبور میکنن جزا کنن. این جمله خیلی جمله عجیبیه. اصلا کلید داستانیه که برای ما تا اینجا بیان کرد. از این کلماتی که گفت یا هشام یا هشام یا هشام. اون جمله اینه. بعد از این بیان راهگشا در توصیف صفات عاقل و جاهل یک کلمه گفت. راه دسترسی به سیر عاقلانه تو این کلمه است. میگه خب حالا شما الان این دوتا سیر رو دیدین. میخواین سیر عاقلانه داشته باشین یا سیر جاهلانه؟ اگه کسی جاهل باشه میگه همون سیر جاهلانه خوبه. یه عاقل باشه خب میگه سیر عاقلانه. حالا کدومو میخواین؟ یه چیزی اینجا عرض بکنم. شما تعجب نکنید که از دوستان مشترکی که از بزرگواری که الانجا هست، یکی از دوستان ما در زمینه امور مغز متخصصه. ایشون میگفتش که در علوم عصب شناسی یه چیزی رو میگن، حالا من میگم یه چیز خیلی عجیبی. میگن که اگه یه آدمی توی خانواده غیر معقول به دنیا بیاد، این آدم مغزش بر اساس غیر معقول بودن شکل میگیره، لذا حرفای غیر معقول میزنه، بعد استدلال عقلی رو هم نمیفهمه. گفت مثلا میگه که من هر وقت آب میخورم دلم درد میگیره. گفت حالا شما نمیتونی به این ثابت کنی. ببین بین آب خوردن و دل درد هیچ ربطی وجود نداره، چون غیر معقول خودش حتی ربطی بین این دوتا نیست، ولی این یه ربطی رو میسازه، دل درد میگیره. گفت اینو باید بهش بگی که ببین یه قطره گلاب بچکن توی اون آبه. حالا اونم هیچ ربطی نداره دیگه. گفت بعد میاد میگه که خدا خیرت بده، از وقتی این کارو میکنم خوب شدم. میگفت اگه مغز اونجوری شک بگیره غیر معقول. حالا ببین شما، ببین چه خیانتیه که ما یه جامعه غیر معقول درست کنیم. بعد شما میگه هیچ چیزو میگیم میگه چی میگی اصلا؟ اصلا عقل چیه؟ اگه بگی آقا کثرت عمل هدف اسلام نیست، چی میگی تو؟ کربلا نرفتی؟ بدبخته بیچاره. نمیگه اونا، ولی یه نگاهی میندازه، اون نگاه تمام فحشا توشه. بدبخت بیچاره بی توفیق ضد انقلاب نمیدونم ضد ولایت که نرفتی مثلا امسال کربلا. بعد اگه ازش بپرسی مثلا تو که رفتی اون وقت تغییری کردی یا نه؟ تغییر چیه؟ بعد میگه آره تغییر کردم. هیچ تغییری از مثلا نظر شما نکرده. شما نمیتونی با این جامعه ای که غیر معقول بارش آوردی، جامعه ای رو که از روز اولی که بچه به دنیا اومده اعداد رو یادش دادی، کثرت طلبی رو یادش دادی، نمیتونی به کیفیت بکشونی اون جامعه رو. تو اینجوری تربیتش کردی. از روز اول رفتی مدرسه گفتن چند شدی؟ 20. 19 و نیم. خواهر بزرگم زده پس کلنم. 19 و نیم. 19 و نیم شدی اومدی. ما یه امتحان دادیم دوم دبستان بودیم 19. یه پا میرفت سمت خونه یه پا میرفت عقب. یه خواهری داشتیم خدا حفظش کنه خیلی حساس بود که ما حتما 20 بگیریم. خب از روز اول ما رو با اعداد رشدمون دادن. شاگرد اول بودیم، شاگرد دوم، شاگرد سوم. بعد که دیگه خدا ریشه این مدارس غیر انتفاعی رو نمیدونم تقویت کنه بکنه چیکار کنه، اینا اومدن دیگه شاگرد اول و سوم فقط بود زمان ما. اینا کردنش رتبه. 50 نفر تو کلاسن، شما میدونی 50می. اون موقع دیگه نمیدونستن چندمه، تا سوممو میدونستی که اول دوم سوم، بقیه دیگه نمیدونست. الان میگه بدبخت 50م کلاس بوده، این تا آخر عمرش 50مه. یعنی اگه بره توی شرکتی که 200 نفر، این حتما 200مه. 350 نفر باشه، این 250مه، چون از کردن تو کلاس اصلا کیفیت رو به این آموزش نده. ما یکی رو میشناختیم، کارش علافی شبانه بود، شبا دوستش بره علافی، بعد این زد و خلاصه دری به تحت خود، شانس یارش شد رفت خارج از کشور. بعد چند وقت برگشت بهش گفتن چیکار میکنی؟ گفت من گفت اونجا یه شغلی بهم دادن، شبا میرم تو خیابونا، بعد این مغازه رو باید چک کنم که دراشون قفل باشه. دیدم اینو رفتن استعداد علافی شد تشخیص دادن، تبدیلش کردن به شغل، الان شغل شده داره باش نون در میاره. اینجا علاف بود، اونجا شغل داره. این فرق ما با فرق بعضی. حالا شما یه جامعه‌ای درست کنی. حالا ببینی، میگی میخوای سیر عاقلانه کنی. خواهش کنم به این جمله، اینا رو همه رو مقدماتو دارم میگم، بعضی ممکن بگه شب شهادت میخنده. ما میخوام سمت شب شهادت به قول آقا امجد قهقهه بزنیم. شب شهادت بخندیم ولی شبیه پیغمبر باشیم. ولی حالا شب شهادت 2 لیتر هم گریه کنیم، فرداش عمل یزید و معاویه رو انجام بدیم. میگه میخوای سیر عاقلانه بالاخره بکنی یا نمیخوایم بکنی؟ این رحیمی بدبخت 24 ساعت نشسته اینا رو نوشته، حالا اومده گفته. بالاخره میخواین گوش بدین یا نه؟ در یک بیان کلیدی میگه میخواین سیر عاقلانه کنی، ولا یکون و احدون کذالک. هیچ کس نمیتونه اینایی که گفتیم باشه، این قبلی ها. هیچ کس نمیتونه اینا باشه که از الله تعقل کنه و بدون عشیره به دنبال عزت باشه و بدون مال به دنبال غنا باشه و و و و و الا من کان قوله لفعله مصدقا. مگر کسی که صادق باشه، باید قولت با فعلت صادق باشه و سره لعلانیته ای موافقا، باطنش با ظاهرش یکی باشه. با حقوق بازی نمیشه تربیت کرد جامعه رو، با حقوق بازی نمیشه جامعه رو اداره کرد، باید قول با فعل صادق باشه. این همون توصیف صدقه. یکی از اسامی خداوند اینه، یا منجی از صادقین. من تو این زندگی نیم قرنی که کردم، هر کیو دیدم به خاک نشسته به خاطر عدم صداقت. حالا ببین چقدر جامعه صادقه، چقدر شما در این قول صادق، چقدر حرف صادقانه میشنوی. اینقدر دروغ شنیدیم که راستم من تازگی فهمیدم تمام تقصیر اوضاع ما، تقصیر مادرای ما و اونایی که جامعه ترن مادر بزرگاشون بوده. تازه فهمیدم، دو روز فهمیدم از جامعه. یکم تقصیر مادرامونه. ما برام به مادرم بگم که تقصیر تو و شما نسل شماست. چرا؟ چون شما داستان چوپان دروغگو رو برام تعریف نکردید. داستان چوپان دروغگو میگه اگه در اگر مکرر دروغ بگی راستت هم دیگه باور نمیکنه. الان ما راستم دیگه باور نمیکنی. گینه میگیم نکن یه چیز دیگه. حالا رو بیچاره داره راست میگه ولی انقدر دروغ گفته قبلش. الان واقعا خداوکیلی یه سوالی میکنم. اگه با یه لبخندی و یه سرتکون دادن جواب منو بدین. خداوکیلی کدومتون باور دارید 70% تخفیف؟ اینو تو مغازه ها می نویسن. باور دارین؟ خداوکیلی باور دارین؟ 70% تخفیف. ما که باور نداریم. جنس 20 ثانیه میکنه 50 تومن، بعد 70% تخفیف میزنه. بعد جالبه من بعد تخفیفم بعضی وقتا رفتم چک کردم، دیدم بعد تخفیف کردادش نصف قیمتمون. آره بعد وقت تا آپ تو، یه آپ تو مینیمیسه. ما تو انگلیسیامون همه داغو. کسی در ایران از مدرسه انگلیسی یاد نگیره، آپ توشو نمیبینی. اون فقط 70 رو بزرگ میزنه، آپ تو رو کوچولو مینیمیسه. مثلا این میوه فروشا که جدیدن کوچولو مینیمیسه، نیم کیلو انقدر تومن. بعد وای میسی با ماشین میریم که خالدی که وایسادم دیگه بذار بگیرم نیم کیلو. اینم یه جور تدلیسه دیگه. و میگن، حالا نمیدونم، ما که حسمون میگه، ولی حالا میگن تو آمار جهانی غیر صادق ترین کشور دنیا ماییم. و خدا وکیلی شما میتونین صادق باشین تو زندگیتون، تو محل کارتون میتونین صادق باشین، ما صادقانه حرف بزنین، یه انتقادی دارین صادقانه بکنین. میشه واقعا؟ چه صداقت به خرج داد؟ جامعه همون صادقه. تنها راه نجات صدق.